خب استاد شهباز، اینم فایل صوتی که از مدعیان و خلاص حالا به هر دستاویزی خودشون اولش هم گفتن من نگفتم بیاید منو قبول بکنید و حالا با اتفاقی که افتاده خودتون حقانیت منو.
بله، ایشون بعد از اینکه محاکمش میکنن متوجه میشه قصه جدیه. اول فکر میکنه که دیگه نه، خیلی به قول امروز اصطلاح میگن که دیگه این توبه میری از اون توبه میری یا نیست. بله. محاکمش میکنن، به این عنوان میفته که آقا نه، منو آزاد کنید برم یه گوشه زندگی مثلا بکنم، خداوند خودش میدونه که کی من مثلا باید ظهور بکنم. حالا به هر حال ما قصه تحریف رو در نقطه نظر ایشون داریم. ایشون عبارتی رو داره که اگر شنوندگان عزیز توجه کرده باشن، میگه که در روایت اومده که از اصفهان جماعتی علیه قائم قیام میکنن و بعد قائم وارد قم میشه و نسبت میده، میگه که بله من رو یک بار در مشهد دستگیر کردن، بعد از مشهد انتقالم دادن به زندان اصفهان و از اصفهان هم که مثلا امروز وارد قم شدم. خب اصلا ما همچی چیزی رو نداریم، یعنی نداریم که قائم وارد اصفهان میشه و در شهر اصفهان مثلا ادعی رو در روی او قرار میگیرن. ایشون در کتاب خودش کتابی هم داره به نام کتاب القائم، نزدیک به 300 صفحه ادله مثلا اثبات خودش رو از روی روایات همینجوری با تحریف و جعل و تقطیع و اینها کنار هم قرار داده. خب ما اصلا همچی حرفی رو نداریم. اونجا هم میاد ذکر میکنه که بله روبروی قائم سفیانی میسته، ما اصلا همچی روایتی نداریم. روایتی هم که ایشون در کتاب خودش اشاره میکنه، من محض اطلاع دوستان خدمتشون اشاره میکنم به این روایت. روایتش اینه: انه اول قائم یقوم منا اهل البيت يحدثكم بحديث لا تحتملونه فتخرجون عليه برميلة الدسكره. بعد ادامه روایت میگه وهي آخر و خارجت تكون. تمام روایت این است. حالا ایشون چجوری اومده این همه، دیدید که خیلی زیبا هم به هم دیگه روایت داریم، فلان داریم، حرف زده شده. بعدش خدا رحمت کنه مرحوم آقای سلحشور رو، خدمتون عرض کنم که میاد استناد میکنه به نمیدونم ماکسیمیلیانوس و نمیدونم حالا اصحاب کهفش رو بماند که تلفظ صحیح به اصطلاح کهف و چجوری میگه و تحلیل میکنه. ولی میخوام بگم یعنی همه حرفا و فیلم ها و کارهای عوامانه، چون مردم فیلم رو دیدن، فیلم اصحاب کهف رو دیدن و گویا جذابیت براشون داره. روایت اصلا اشارهی به اصفهان نداره.
درست.
در روایت میگه قائم ما اهل بیت سخنی میگوید هضمش برای دشمنان سخته. خب این یک. دو، در رمیلت دسکره می آید. رمیلت دسکره در مراصد الاطلاع، در کتب به اصطلاح جغرافیا و حتی در کتب لغت، رمیلت دسکره به یک یا زمین هموار گفته می شود یا به یک قصرهایی گفته می شود و یا در متعدد کتب جغرافیایی اومدن گزارش دادن که رمیلت دسکره منزلون فی طریق البصره الی مکه. اصلا از عراق بخوای به سمت عربستان بری، یک منزلی است، یک جایگاهی است، بهش میگن رمیلت الدسکره. یا این رمیلت الدسکره قریتون بالبحرین، یک روستایی در بحرینه. برخی از کتب گفتن که و قریتون به بیت المقدس، یعنی در بیت المقدس معروفی است که به اصطلاح ما در منطقه فلسطین میشناسیم.
بله.
خب هیچ کدام گزارش ندادن که رمیلت الدسکره یعنی اصفهان.
اصفهان.
و اصلا گزارشی نداریم و به هیچ عنوان قابل تطبیق نیست. حالا چرا ایشون اومده گفته؟ متاسفانه در یک ترجمه ای از کتاب یوم الخلاص. یوم الخلاص کتابی است متعلق به فردی به نام کامل سلیمان. این کتاب رو من اجمالا عرض بکنم، کتاب خیلی معتبری نیست. برخی از تحلیل هایی که داره تحلیل های غلطی هم هستن. ترجمه شده است این کتاب یوم الخلاص به نام روزگار رهایی. خب این ترجمه ای از کتاب یوم الخلاص، اون مترجم بزرگوار اشتباهاً در ترجمه رمیلت الدسکره نوشتند دستگرد اصفهان.
درست.
خب بابا اون مترجم عزیز و بزرگوار اشتباه ترجمه کردن، که من خدمت این مترجم هم یه وقتی رسیدم، چون از فضلاس، از بزرگان و از افراد به اصطلاح قابل احترامی است. ایشون اون لحظه‌ای که ما با هم گفتگو کردیم متوجه نبودن که چرا اصلا اینجوری آوردن و قرار بود مثلا دوباره بازنویسی بکنن این نکته رو، نگاه بکنن. این رمیلت و دستگره رو اشتباهاً مترجم تبدیل کرده به دستگرد اصفهان و این آقا که ادعای امامت داره، ادعای علم داره، ادعای عصمت داره، متوجه نشده که ترجمه غلطه و به ترجمه تمسک میکنه، میگه قائم از اصفهان میاد، در صورتی که اصلا رمیلت و دستگره به هیچ عنوان معنای دستگرد اصفهان نمیدهد و عرض کردم اگر هم منطقه‌ای باشد یا در عراق است یا در بیت المقدس است یا در بحرین ذکر میشه. این یک نمونه مثلا از تحریفایی که ایشون هم در همین جملات خودش و در کتاب خودش میاد ذکر میکنه. نکته دیگری نسبت به فرد دیگری ما داریم، جریان احمد اسماعیل بصری که این فرد هم جزء خودش رو یمانی در عراق معرفی میکنه، مانند دیگر یمانی های دروغینی که امروز وجود دارن. این فرد هم از غافله بقیه مدعیان جا نمونده و همین جعل رو که اشاراتی کردیم، روایاتی رو که مثلا در مورد مرگ عبدالله یا در مورد خلع پادشاه به اصطلاح مصر نکاتی رو ذکر کردیم، ایشون ذکر میکنه. بعد بحث تقطیع رو دارن که اگر دوستان یادشون باشه در قصه تقطیع آوردیم که عبارت و من البصره احمد، میگه آقا از بصره یکی از یاران امامزمان به نام احمد میاد. بعد وقتی مراجعه میکنیم به روایت میبینیم که تقطیع شده، بعدش میگه احمد ابن ملای، نمیگه احمد ابن اسماعیل که به این آقا مثلا بخواد تطبیق پیدا بکنه. و جاهای دیگر ایشون اومده تحریف رو هم سر لوحه کار خودش قرار داده. از جمله روایاتی که ایشان تحریف میکند یک روایتی است در کمال الدین شیخ صدوق. ایشون میاد استناد میکنه میگه آقا للقائمه اسمان، برای حضرت مثلا برای قائم دو اسم است، اسم یخفا و اسم یعلن، یه اسمیه که مخفیه یه اسمیه که آشکاره. بعد میاد اسم رو دستکاری میکنه، میگه آقا اسم نه به این عنوان که مثلا اسم شما چیه محمد آقا، اسم شما چیه حسن آقا، نه، اسم در اینجا یعنی شخصیت. یعنی تحریف میکنه لفظ معنای اسم رو، میگه پس برای قائم در روایت شیخ صدوق گفته دو شخصیته، یک شخصیت مخفی است یک شخصیت آشکاریه. اون شخصیت مخفی فاما الذی یخفا فاحمد، اون شخصیتی که مخفی اسمش احمد آقاست، فاما الذی یعلن فمحمد، اون شخصیتی هم که آشکاره محمد یعنی حضرت مهدی است. خب ایشون میگه ببینید حضرت مهدی تا الان برای شما مردم آشکار بوده، اسمشو میدونستید، رسمشو میدونستید، براش دعا میخوندید، اما تا حالا براتون مشخص نبوده که یه قائمی به نام احمد نامی وجود داره. من احمد اسماعیل که از بصره عراق اومدم مصداق این احمد در روایت هستم که تا حالا مخفی بودم، حالا یه دفعه‌ای از تو تخ سر در آوردم و به قول تنزی یه وقتی با یکی از اون میگفتیم از تو لپ لپ پیداش کردن و بعد آقای احمد اسماعیل بصری پیدا شده، شخصیت مخفیش مثلا امروز برای ما آشکار شده. خب این رو حالا اگر تون توضیحی میخواد انشالله وقت رو در اختیار شما قرار بدم، ما توضیح تحریف این روایت رو هم خدمت عزیزان عرض خواهیم کرد.
خیلی ممنونم. گفتم که روی خوبت از ما چرا نهان است، گفتا تو خود حجابی ورنه روخم عیان است. محمد فلاح از بهارستان. خانم زهرا احمدی کافشانی از شهر مقدس قم، جمعه های بی تو چه دلگیر می شوم، جان خودم ز جان خودم سیر می شوم، با هر نفس که می کشم اقرار می کنم، از این نبودنت به خدا پیر می شوم، عزیزون علی ان ار الخلق ولا ترا. مهدی بیا مهدی بیا مهدی بیا مهدی بیا مهدی بیا مهدی بیا مهدی بیا. گل با صفاست اما بی تو صفا ندارد، گل با صفاست اما بی تو صفا ندارد، گر بر رخت نخندد در باغ جا ندارد، در باغ جا ندارد. پیش تو ماه باید رخ بر زمین بساید، پیش تو ماه باید رخ بر زمین بساید، بی پردگر براید شرم و حیا ندارد، شرم و حیا ندارد. مهدی بیا
مهدی بیا. ای آن که بهار زندگانی از تو، وین شور و نشاط و شادمانی از توست، بازای که ما در انتظارت هستیم، ای آن که صفا و مهربانی از توست، یا صاحب از زمان ادرکنا.
از مولامون آقا امام زمان صلوات الله علیه هست که فرمودن اگر هست آشکار گردد باطل نابود میگردد. کسانی در جامعه موفق و پیروز هستند که اطاعت خدا و مولامون رو داشته باشند. تشکر سید اکبر شعبانی مشهد اردخان.
آقا بیا به خاطر یاران ظهور کن، ما را از این هوای سراسیمه دور کن. وقتی برای بدرقه عشق می روی از کوچه های خلوت ما نیز عبور کن. انشاءالله که امسال سال ظهور مهدی فاطمه باشه. به امید آن روز از شنوندگان عزیز تقاضا دارم یه صلوات ختم کنم.
بیا 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 یبن زهرا، بیا 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 یبن زهرا، بیا بیا.
امروز سوء استفاده های زیادی از مسئله مهدویت داره میشه. مدعیان مهدویت، کسانی که مبشر خودشون میدونن، ادعای رؤیت میکنن، سطوح مختلف و مردم دور خودشون جمع میکنند و سوء استفاده میکنن. باید یه فکری برای این مسئله بشه. اون دشمنان خارج یک رقم مبارزه میکنن، این افراد سوجو هم یک رقم دیگر.
یبن زهرا بیا 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 یبن زهرا بیا بیا.
کلام مهدوی حضرت آیت الله مکارم شیرازی بود که به اتفاق شنیدیم در برنامه تا جمعه ظهور. جناب استاد شهبازیان، حالا اون روایت که از روایت احمد و در واقع فرمود احمد اسماعیل که حالا بحث تقتی و اینا بود، ظاهرا یه صحبتی رو در خصوصش دارید، بفرمایید تا بخش پایانی که در خدمتتون باشه.
بله، عرض بنده پس این بود که ایشون میاد میگه برای قائم مثلا دو شخصیت، یه شخصیت مخفی، شخصیت آشکار. ما وقتی که به روایت مراجعه میکنیم در کتاب کمال الدین شیخ صدوق میبینیم که حرف روایت و اهل بیت علیهم السلام خلاف حرف این مدعیه و این مدعی تحریف کرده این روایت رو. اولا در روایت نداریم که للقائم اسمان، در روایت میفرماید لهو با ه ضمیر مفرد مذکر آورده و عبارت قائم در روایت نیست. این یه نکته و ایشون اومده دستکاری کرده روایت رو. نکته دومی که وجود داره، بابا قبل روایت رو اگه دقت بکنیم معنای این قسمت کاملا مشخص میشه. ایشون هم تقطیع کرده و بنابر تقطیع یعنی برش زدن یه قسمت روایت، تحریف هم کرده.
به.
در ابتدای روایت حضرت علی علیه السلام میفرماید که یخرج رجل من ولدی، یکی از فرزندان من در آخر الزمان به نام مهدی می آید.
بله.
خصوصیات این فرزندم چیه؟ ابیض اللون، سفید صورت است، سفیدی او به سرخی می زند، مثل اینکه مثلا ما میگیم طرف سرخ و سفیده. حضرت شروع میکنه توصیف حضرت مهدی رو اینچنین کردن.
درست.
و فقط دارد در مورد رجلون یعنی یک مرد سخن میگوید. بعد در ادامه حضرت علی علیه السلام میفهمد که لهو یعنی برای آن یک مرد، نه برای دو نفر، نه برای سه نفر، نه برای ده نفر، برای اون یه دونه مرد دو تا اسمه دیگه. اسمان رو نمیتونیم مثل جریان احمد اسماعیل تبدیلش بکنیم به معنای شخصیت، نه. میگه آن مهدی ما دو اسم دارد، یک اسمی است که مخفی است. مخفی اینجا در روایت یعنی چی؟ یعنی کم استعمال میشه. الان ما در کوچه و خیابان وقتی بریم حضرت مهدی علیه السلام رو یا با میم هم میم دال مثلا می نویسن یا محمد میگن، اما کسی نمیگه اسم حضرت مهدی احمده.
بله.
مردم استعمال نمی کنن. حضرت علی می فرماید که مهدی ما دو اسم دارد، یک اسمی که خیلی مردم استعمال نمی کنند و مخفی بینشون احمد، یک اسمی هم هست که خیلی استعمال می کنند و به کار می برند و محمد. بعد جالبه تو خود ادامه روایت هم میفهمد که وقتی این مهدی که دو اسم دارد و وضع یدهو، وقتی که دستش را یدهو هی باز ضمیر مفرده، یعنی به یه نفر،
بله،
نه به دو تا انسان، یه احمد نامی یه محمد نامی. وقتی که این مهدی ما دستش را بر سر مردم بکشد، عقول کامل می شود. و اذا هز رایتهو، وقتی که پرچمش را بر افرازد و پرچم عدالتش رو بخواد گسترش بده. ببینید از ابتدا تا انتهای روایت تماما دارد در مورد یک انسان سخن میگوید، نه دو انسان با دو نام. ولی احمد اسماعیل میاد ابتدای روایت رو که حضرت علی داره در مورد حضرت مهدی قطع میکنه، برش میزنه و ادامه روایت رو میاد تحریفی رو براش قائل میشه و میخواد مثلا اینجا استناد بکنه که این احمد مراد من هستم. این همان کاری که ما در جریان بابیت خدمت عزیزان تذکر دادیم.
بله، خیلی ممنونم. ما فکر کنم یه بخش دو دقیقه هم در خدمتون باشیم. خب ما به رسم همیشگی برنامه تاجومه ظهور که به استانهای مختلف از طریق امواج سفر میکنیم، بریم به استان همدان و برگردیم.
لب زهرا بیا 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 بیا، لب زهرا بیا 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 بیا، یا
نظر را بیا بیا بیا. اللهم عجل لولیک الفرج. شنوندگان عزیز محترم، یاران و همراهان برنامه تا جمعه ظهور، بهترین سلام ها و بهترین درود ها را از پایتخت تاریخ و تمدن ایران همدان زیبا تقدیمتون میکنم. الهی هر جا که هستید ایام به کامتون باشه. افتخاری است که باز با برنامه تا جمعه ظهور همراه با شما شنوندگان عزیز محترم هستم. خدمتتون عرض کنم که در یکی از نقاطی که در استانمون بسیار مورد توجه دانشجویان عزیز قرار میگیره، شاید برای پر کردن اوقات فراغت خودشون، بندم در خدمت دو دوست عزیز و جوانم هستم. یه بوستان زیبایی داریم با عنوان بوستان مردم و دو دوست عزیز و جوانم که من خدمت هر دو عزیز سلام عرض میکنم.
بندم سلام عرض میکنم به نوبه خودم.
سلام، متشکرم،
سپاسگزارم. هر دو عزیز دانشجویید؟
بله.
چی میخونید قربان؟
مهندسی پزشکی.
و شما؟
آیتی
میخونید. ما تو برنامه تا جمعه ظهور داریم صحبت میکنیم راجع به حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف. میخوام ببینم چقدر منتظر آقایید؟
به لحاظ بحث محبت و اینها که اکثرا هستن، ولی خب اینطور که حضرت آقا هم فرمودن فقط محبت به اهل بیت کافی نیست، باید دنبال روی آنها باشیم. ولی خب بحث محبتی زیاد، ولی دنبال روی هم تا حدی بله.
انشالله که همینطور باشه. شما قربان چقدر منتظر ظهور آقایید؟
همونطور که دوستان گفتن نمیشه گفت که چقدر منتظر هستیم، و یه جورایی یه چیزای قلبی و درونیه، و همین که محبت رو که عکس همه دارن، حالا انشالله باید به میزان محبت عمل هم باشه
انشالله. خب این سوال رو خاطر این پرسیدم چون میخوام ببینم واقعا کسی که منتظر آغاز فکر میکنید چه وظایفی رو دوششه؟
اول بحث خب امام شناسیه. از معصوم حدیث داریم که کسی که بمیرد ولی امام خود را نشناسد به مرگ جاهلیت مرده. یعنی به این باور برسیم که یک امام زمانی هست که از طرف خدا بحث ولایت رو داره بردوششه، و اینکه باید دنبال روی آنها بشیم، به مکتبشون عمل کنیم. اول بحث امام شناسی هست، و حالا که غیبت پیش اومده باید ببینیم که این ولایت بردوش کیه، و باید دنبال روی کی باشیم که به ولایت عمه و ولایت خدا منتهی بشه
انشاءالله. شما فکر میکنید که حالا وظیفه یک منتظر امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف چیه؟
به نظر بنده اول وظیفه که هر کس داره در قبال این وظیفه که هستش خودسازی فردیه. اگر هر کسی خودسازی فردی کنه، همینطوری کل جامعه کم کم یک جامعه امام زمانی خواهد شد. بعد از خودسازی فردی بحث فرسازی جمعی، و کم کم اگر در حد توانایی بحث کار کردن و به قولی فرهنگ سازی امام زمانی و هدایت کردن یک فرد برای ایجاد یک جامعه امام زمانی
انشالله. خب فکر میکنید به خاطر اینکه حالا خدای ناکرده در دام شیادان و مدعیان دروغین مهدویت نیفتیم، به عنوان یک شیعه، به عنوان یک جوان چه باید بکنیم، چه وظیفه‌ای داریم؟
در وهله اول باید مکتب ائمه رو بشناسیم، یعنی بدونیم که راهشون چیه، راه از شاه رو بشناسیم.
گام اول همون درست شناختن و درست فهمیدنه، چون اگر غلط فهمیده بشه و شناخت کافی نباشه منتهی به بد عمل کردن هم میشه، و این خودش باعث میشه به جای اینکه فایده و منفعت داشته باشه ضرر هم داشته باشه.
دوست دارم حرف دلتون رو از طریق برنامه ما با آقا بگید.
دوست داریم که انشالله امسال آخرین سال غیبت ایشون بشه
انشالله.
همچنین انشالله که امسال آخرین سال غیبت آقا مازمون باشه.
انشالله. بسیار سپاسگزارم. روز خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. التماس دارم و خدا نگهدارتون.
خداحافظش.
خیلی لطف کردید.
خدا نگهدار.
بهروز سرگزی گزارشگر شبکه رادیویی معارف پایتخت تاریخ و تمدن ایران همدان.
همچنان با افتخار برنامه یه تا جمعه ظهور رو از رادیو معارف تقدیم میکنیم و در بخش پایانی در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد شهبازیان هستیم. استاد شهبازیان دو سه دقیقه بحث پایانی حضرت عالی و جمع‌بندیتون رو بشنویم.
خب ما چیزی که عرض کردیم در مورد شگرد مدعیان سه قسمتش رو جعل، تختی و تحریف رو خدمتشون عرض کردیم. انشالله هفته فرمودید. آینده بحث رؤیا رو خواهیم گفت به یاری خدا.
بله.
من فقط یه تذکری رو در این دو سه دقیقه خدمت همه شنوندگان عزیز، دوستان اهل منبر، سخنرانهای بزرگوار که دغدغه مهدوی دارن میخوان برن سخنرانی مهدوی بکنن. ما انقدر به راحتی و ساده و سهل به برخی از نقلها و منبعها و کتابها اعتماد نکنیم. این نکته اساسیه. برخی از کتابهایی ذکر می شود، روایات رو ذکر می کنن، بعدن که وقتی انسان تحقیر می کنه می بینی آقا این روایت اصلا هیچ جا وجود نداره. باید هر کسی، من درخواستم از عزیزان شنونده اینه، هر فرد بزرگواری که حتی در جریان سخنرانی های عمومی سخنرانی می کنه، ما بیایم تحقیقی بگیم حاج آقا اینو داری از کجا نقلش می کنی، چه روایتی، کدوم علما فرمودن، چند تا مستر بهش اعتنا کردن، ترجمه دقیق رو مراجعه بکنیم، تحلیل دقیق رو مراجعه بکنیم. ما صرف این نباشه که مثلا یک نفر یک سخنی رو برای ما مطرح میکنه بگه روایت از امام صادق داریم فکر کنیم داره درست میگه، که این عمل کرده جریان مدعی هم همین بوده، از جهل مردم، از جهل مریدان و اعتمادی که مریدان به نقلهای اونها میکردن تونستن به نوعی اینها رو سرکیسه بکنن. نه، وقتی هر مدعی میاد ادعایی رو در زمینه مهدویت مطرح میکنه بگیم خب حالا مصادرتو بگو، احادیثتو بگو، من برم دونه دونه نگاه بکنم، با اهل علمش گفتگو بکنم، ببینم ترجمه درست کردی یا نکردی، تفسیر درست کردی یا نکردی، و بعد به نتیجه و یک قطعیتی انشاءالله برسیم.
به انشاءالله. خیلی ممنونم حجت الاسلام و المسلمین استاد شهبازیان، خیلی لطف کردید. انشاءالله هفته آینده در خدمتتون باشیم.
من از شما متشکر، به یاری خدا در خدمت
زنده باشیم. با شما خداحافظی میکنیم و از همتون التماس دعا داریم. اللهم عجل لولیک الفرج.
تو رفتی و من ماندم و جاده هایی که بیاد تو تی نمی شد، اگر می ماندی با من یا شنا بهار دلم دی نمی شد. تو رفتی و من مانده از همه جا، رانده از همه جا، بیقرارم ای نگارم، بیا تا بمانم اسیر خزانم، کجایی کجایی بهارم، بیا تا بمانم اسیر خزانم، کجایی کجایی بهارم، بیا تا بمانم اسیر خزانم، کجایی کجایی بهارم.
www.radiomaarif.ir
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
روی موج مهربانی، صدای پذیرت و فطرت. ای که از کلام تو،
ای که از کلام تو
می‌وزد نسیم عشق،
می‌وزد نسیم عشق،
آمدی و باغ جا،
آمدی و باغ جا،
شد از شمیم عشق،
پر شد از شمیم
عشق. کلام امام.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را،
راه روشن تو را.
بیدار باشید ملت ما، بیدار باشد، توجه داشته باشد که هر گوینده‌ای که بخواد ایجاد اختلاف بکند، هر گوینده‌ای که بخواد روحانیون را تضعیف بکند، نظر به روحانیون تنها نیست، اونها را تضعیف می‌کند، دنبال شما هستید. اونها می‌خوان که هجوم به این مملکت بکنند و همه چیز این مملکت را ببرند و کسی نباشد یک تعرضی بکند، یک مقابله‌ای بکنند. شما هر کدومتون که یادتون باشد، از اولی که این کودتا رضا خان تحقق پیدا کرد تا حالا، در هر قضیه‌ای که بوده است، روحانیون در صف مقدم مخالفت کردند و زجرها کشیدند و حبسها رفتند و تبعیدها رفتند و مردم مسلمان دنبال اونها هستند و اگر چنانچه اونها از مردم گرفته بشند و مردم از اونها گرفته بشند، اون روزی است که ابرقدرتها جشن میگیرند. روشن فکرهایی که عامل ابرقدرت ها نیستند لکن اعمالی می کنند، صحبت هایی می کنند که در نتیجه همون نتیجه عمال اونها را می داد، بیدار بشن، توجه بکنند به این که یه مملکت اسلامی است، یه مملکتی است که مال خودتون شده است، مستقل است، وابسته به هیچ جا نیست. کاری نکنید که این وابستگی که گسسته شده است دوباره پیوسته بشه. دعوت به اسلام بکنید، دعوت به صلاح بکنید، دعوت به تجهیزات سلاحی بکنید، دعوت به فرهنگ اسلامی بکنید. این فرهنگ های غربی را بیش از 50 سال است که شما دیدید و هرچه به سر این ملت آمد از این فرهنگ غربی آمد. هر انحرافی که برای جوانهای عزیز ما پیدا شد به واسطه این فرهنگ غربی بود. روشن فکرها توجه کنند به این که مهلت بدند یک چند سالی هم فرهنگ اسلامی باشد، تجربه کنند، ببینند که با فرهنگ اسلامی چه خواهد شد.
مثل باران پر از کرامت بود، شیبه اش تازگی تراوت بود، در مسیر پر از شکست فسون، کوه بود و پر استقامت بود، کوه بود و پر استقامت بود.